ساعت 20 در ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. یک شنبه 13 اسفند ماه 1402 برابر است با 3 مارس 2024 میلادی. رویا کریمی مرش هستم، خوش آمد میگم به شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم تا 30 دقیقه آینده رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
ممنون از شما. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که به جز تهران نتیجه و تکلیف 207 حوزه انتخاباتی دیگر مشخص شده و در مجموع 231 نامزد به مجلس 12 راه یافتند. محسن اسلامی همچنین روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که نتیجه 30 حوزه انتخابیه مجلس خبرگان رهبری نهایی شده و 88 کرسی از 88 کرسی 72 کرسی نماینده خود را شناختند. با اینکه نتایج نهایی انتخابات تهران هنوز توسط وزارت کشور اعلام نشده، خبرگزاری مهر مدعی شد که 15 یا 16 نفر از نامزدهای تهران در همین مرحله توانستند حداقل 20% آرا را کسب کنند. به گزارش مهر، محمود نبویان با بیش از 545,000 رأی صدرنشین است و محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس تنها 409,000 رأی به دست آورده و در رده چهارم است. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که 13 نامزد حد نصاب ورود به مجلس را به دست آوردند و برای انتخاب 17 نماینده دیگر تهران 34 نامزد در دور دوم رقابت خواهند کرد. بر اساس گزارش اتاق تهران و بنابر آمار ارائه شده از سوی وبسایت سلف شارک، در سال 2023 ایران در میان 121 کشور جهان در جایگاه 95 به لحاظ کیفیت اینترنت زندگی دیجیتال قرار دارد. گزارش سلف شارک که در زمینه دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت دارد نشان می‌دهد که جایگاه ایران به لحاظ کیفیت اینترنت نسبت به سال پیش از آن 11 پله افت کرده. رسانه‌های ایران با انتشار این گزارش تأکید کردند که پیش از این نیز در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ایران به لحاظ اختلال اینترنت رتبه 47 از بین 50 کشور منتخب و مشابه را به خود اختصاص داده است. در همین گزارش ایران در شاخص محدودیت اینترنت رتبه 49 و در شاخص سرعت اینترنت در جایگاه 50 در بین 50 کشور قرار دارد. حدود یک هفته پس از جاری شدن سیل در جنوب سیستان و بلوچستان، آب گرفتگی خانه‌ها و مسدود بودن راه‌ها همچنان در برخی مناطق ادامه دارد. احمد وحیدی وزیر کشور روز شنبه در سفر به این استان تاکید کرد آب از روستاهای باقی مانده باید در سریع‌ترین زمان ممکن تخلیه شود. منابع بلوچ از جمله هالوش و کمپین فعالین بلوچ به عدم کمک رسانی دولتی در روزهای گذشته اشاره کرده و گزارش دادن کمک‌های مردمی از سایر شهرهای استان به سمت مناطق سیل زده ادامه دارد. هلال احمر نیز از برپایی یک اردوگاه اسکان اضطراری در چابهار خبر داده است. برخی رسانه‌ها با اشاره به موج جدید بارش و سرما که پیش‌بینی شده از سه‌شنبه آغاز خواهد شد، هشدار دادن نیاز فوری سیل‌زدگان وسایل گرمایشی است. حسین رزاق فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه 13 اسفند به بند امنیتی 209 متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شد. بر اساس گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده، ماموران وزارت اطلاعات روز شنبه آقای رزاق را تهدید کرده بودند که به خاطر راه اندازی کمپین تحریم انتخابات با او برخورد خواهند کرد. و اینکه پس از حدود یک ماه از زمان برگزاری انتخابات در پاکستان، روز یکشنبه محمد شهباز شریف به عنوان 24مین نخست وزیر این کشور معرفی شد. آقای شریف برای قرار گرفتن در این جایگاه موفق شد، 201 رأی نمایندگان مجلس ملی پاکستان را از آن خود کند. این در حالی است که نمایندگان وابسته به حزب عمران خان نخست وزیر پیشین که در حال حاضر زندانی است، در جلسه انتخاب نخست وزیر دست به اعتراض زدند و و مدعی تقلب در انتخابات شدند. خانم رویا،
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار دادم و ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. حضور و غیاب مردم در انتخابات رو بررسی می‌کنیم و به این پرسش می‌پردازیم که پیام مردم به حکومت چیست؟ حکم خلاصه نویسی کتاب مذهبی برای شروین حاجی پور رو بررسی می‌کنیم. آیا مجازات است یا وهن مجازات؟ و یک هفته پس از جاری شدن سیل در سیستان و بلوچستان نگاهی می‌کنیم به آنچه در این سرزمین می‌گذرد. 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیش از این از جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها با خبر شوید. ستاد انتخابات کشور گفته که جز انتخابات در شهر تهران تکلیف سایر شهرهای کشور تعیین شده. انتخاباتی که هنوز آمار دقیق شرکت کنندگان و تحریم کنندگان اون اعلام نشده و تحلیل‌های متفاوتی در مورد وضعیت سیاسی کسانی که به مجلس 12 راه پیدا کردن مطرح میشه. دقایقی پیش در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، از او پرسیدم که حضور و غیاب مردم در این انتخابات چه معنایی داشته.
به نظرم بله، ولی پیام تازه‌ای نیست، به این معنی که سالهای سال این پیام داره فرستاده میشه به طرق مختلف و به شیوه‌های متفاوت. مهمی که آیا نظام سیاسی میخواد این پیام رو متوجه بشه یا نه، چون پیام روشنیه. مسئله این نیست که تازه مثلا مردم پیام جدیدی داده باشن و یک بار مثلا نظام سیاسی به خودش بیاد متوجه بشه ای چه پیامی به من دادن. این پیام شاید بیش از 20 چند ساله که به نظام سیاسی داده میشه به طرق مختلف. هم وقتی شما در انتخاباتی شرکت میکنید که اون کسانی که به کانون نظام نزدیکترن بهشون رأی نمیدید، به کسانی که مخالف اون هستن رأی میدید، این معنی روشنی داره. وقتی شما رأی میدید و نظام برخلاف رأی شما عمل میکنه، معنی روشنی داره. وقتی مجاری رأی دادن رو مسدود میکنه، به خیابون میاید، اعتراض میکنید، میکشتتون، این معنای مشخصی داره. یعنی پیام رو به شکل‌های متفاوتی به نظام سیاسی رسوندن که ما اینجور که شما حکمرانی میکنید رو نمیخوایم و بنابراین باید این رو تغییر بدید. نظام سیاسی است که ظاهراً چنین پیامی رو نمیشنوه و در این مورد هم معلوم نیست دوباره حاضر باشه که چنین پیامی رو بشنوه.
آقای قاضیان، بر اساس آماری که تا به حال منتشر شده به نظر میرسه که بیشترین آراء اخذ شده در شهرهای کوچک و روستاها بوده و کمترین میزان مشارکت در شهرهای بزرگ مطرح شده. این تفاوت حضور سیاسی مردم در شهرهای بزرگ و روستاها و شهرهای کوچک رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
این تقریبا یه الگوی نسبتاً مشابه در انتخابات مجلس که اون رو از انتخابات ریاست جمهوری از این بابت متمایز میکنه، چون وقتی انتخابات مجلس باشه توی حوزه انتخابی کوچیک موضوعات محلی وجود داره که افراد در قبال اون منافع عینی مشخصی دارن و بسیج میشن به خاطر رسیدن به اون منافع، و چون اندازه جمعیت هم کوچیکه قدرت بسیجگری برای مشارکت بالا میره. اما در شهرهای بزرگ مادام که انتخابات بود سیاسی پیدا نکنه، موضوعات محلی انقدرها وسیع هست که اون اهمیتی رو که در جاهای با جمعیت یا مقیاس کوچیک داره نداره. این الگو رو تو تمام تقریبا انتخابات مجلس می‌بینید. تهران همیشه کمترین میزان مشارکت رو داشته مگر در انتخاباتی که معنای سیاسی خیلی بارز و مشخصی داشته باشه، مثل مثلا فرض کن انتخابات مجلس 5 و 6. ولی در مواردی که این بُعد سیاسی تو شهرهای بزرگ مهم نبوده، اون انتخابات هم در این شهرها بیرونقه، چون موضوعی نیست که موجب بسیج سیاسی برای مشارکت در انتخابات بشه. اما در مقیاس محلی همونطور گفتم منافع عینی مشخص و گاهی اوقات سنت و سابقه نزاهای محلی بر سر اون منافع و خط مشی‌های متفاوت باعث میشه که امکان بسیج و مشارکت وجود داشته باشه. به همین دلیل که این الگو تکراریه.
آقای قاضیان، برگردیم به بخشی از جامعه که شرکت نکرد در این انتخابات. به نظر شما نگاه حاکمیت به این بخش چه چه خواهد بود؟ آیا اونها رو به عنوان گروهی معترض در نظر میگیره و سعی میکنه که سیاستهاش رو در قبال اونها تغییر بده، یا اونها رو افرادی منفعل میدونه که هیچ مزاحمتی براش نخواهند داشت، نه حاضر میشن و شرکت میکنن، نه مخالفت میکنن و در نتیجه حاکمیت میتونه راه خودش رو بدون هیچ دشواری و منعی ادامه بده؟
معمولا در این موارد نشون داده شده که حاکمیت دو تا رویه داره. یه رویه اعلامی و تبلیغیه که میبینید حتی الانش هم با وجود شکست در مشارکت اعلام میشه و از حضور با شکوه مردم تجلیل میشه. این رفتار روی حکومت هست. ولی در رفتار درونی به نظر میسه که حکومت دیگه اهمیت چندانی به مشارکت مردم نمیده. اگر میداد باید برای این کار تدارکاتی میاندیشید، فکرهایی میکرد. وقتی اون مسیر رو نمیره، چندین بار نمیره، 20 سالی که نمیره، معلومه که دیگه این ماجرا رو فراموش کرده. یعنی پذیرفته که از نظر مردم مشروعیتی نداره، اکثریت مردم اون رو نمیخوان. مردم هم میدونن که حکومت این رو میدونه، حکومت هم میدونه که مردم میدونن که حکومت میدونه. یعنی این دوتا بازیگرن که دست همدیگر رو خوندن کاملا. بنابراین چیزی نیست که اون پشت نخواد و ندونه و واکنشش از قبل معلوم نباشه. اون واکنشش از قبل معلومه، به این معنی که بر مبنای شیوه حکمرانیش تصمیم گرفته مردم رو در سیاست‌های عمومی کشور دخالت نده و فقط بر اساس مبادله‌ای که با وفاداران به خودش داره کشور رو اداره کنه. این چیزی نیست که به خاطر وضعیت این انتخابات یا انتخابات دیگری دگرگون بشه. یه تصمیم اساسی بنیادی است برای شیوه اداره کشور. حالا اگه مردم شرکت کردن، خب کلاشو میندازه هوا، میگه خوبه که شرکت کردن، میتونه در مجامع بین‌المللی پوزش رو بده و امثال اینا. وقتی هم شرکت نکردن، انقدر دیگه براش بهایی نداره. کما که در دو انتخابات گذشته میبینید مردم کمتر شرکت کردن و کمتر شرکت کردن نسبت به انتخابات قبل و چندان برای رژیم سیاسی اهمیتی نداشت. حتی انقدر اهمیت نداره که بره آرا رو دستکاری جدی بکنه. شاید حتی در این آرا هم دستکاری شده باشه، ما نمیدونیم، ولی انقدر دستکاری نکردن که حتی بتونن وجهه ظاهری رو حفظ کنن. مثلا قدری بیشتر از انتخابات گذشته باشه که بگن حالا بالاخره انتخابات بهتری برگزار شد، یا کاری نکنن که آرای باطل و سفید، یعنی لیست باطله از لیست بزرگترین نیروهای سیاسی در اون حکومت پیشی بگیره. خب اینا حداقل کارهایی بود که لااقل برای آبروی ظاهری میتونستن انجام بدن و حتی این کار رو هم انجام ندادن. شاید این دوباره نشانه‌ای باشه از اینکه اراده ای اساسا برای این نیست که مردم و رأیشون و نظرشون جدی قلمداد بشه، از جمله پشت کردنشون به انتخابات.
حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، به پرسش‌های من پاسخ میداد.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بی پول.
حتما بارها و بارها این ترانه رو شنیدید، ترانه برای، که شروین حاجی پور بابت انتشار این ترانه به حبس، ساخت موسیقی علیه جنایات آمریکا و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. اما این همه مجازات نیست. شروین حاجی پور محکوم شده تا از کتاب‌های عبدالله جوادی آملی و مرتضی مطهری خلاصه نویسی کنه. ساعتی پیش در گفتگو با غلام حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، ابتدا از او در مورد این پرسیدم که آیا رابطه‌ای میان مجازات صادر شده علیه شروین حاجی پور و اتهام انتصابی به او وجود دارد؟
میتونم بگم نه، به هیچ وجه وجود نداره و اساساً به کار گرفتن اسلحه‌ای به نام مجازات و اون هم در این حد شدید برای کسی که یک جامعه رو به وجد آورده در حقیقت با کار هنری خودش، کاری که شروین حاجی پور کرده یا کاری که مهدی یراحی کرد، اینها نه تنها ما از نظر فلسفه مجازات نمیتونیم به هیچ عنوان اون رو در قاموس امری که نیاز به برخورد کیفری داره شناسایی کنیم و نه حتی در قانون میتونیم، حتی خود قوانین جمهوری اسلامی میتونیم مصداق روشن براش پیدا کنیم، بلکه باید از پنجره برعکس بهش نگاه کنیم و حکومتی که داره امر مجازات رو اعمال میکنه باید نمایندگی کنه از یک جامعه، بگی که کجای جامعه آسیب پذیرفته و برای ترمیم اون آسیب باید دست به مجازات ببره. غیر از این هر کاری بکنه در جایگاه دیکتاتور نشسته، در جایگاه نامشروع نشسته و داره عمل لغو و بیهوده ای انجام میده و نه تنها عملش ارزشمند نیست بلکه قابل مجازات و پیگیری است. منظورم عمل اون بخش از حاکمیت که مجازات بر چنین ترانه‌ای اعمال میکنه و اساساً مغایر با آزادی بیان هست، اساساً مغایر هست با بسیار اصول دیگه که افشای بسیارش و حتی ساختار حقوقی بذار من اینجا کمی سختش رو بیارم پایین، هم پاره پوره و وصل پینه شده جمهوری اسلامی هم اونها را نمیتونه ازشون غافل بشه و باید به نوعی از اونها هم گاهی وام بگیره و برای بقای خودش گاهی سوء استفاده هم بکنه از اونها.
آیه رئیسی، تا اونجایی که من میدونم یکی از دلایل وضع مجازات بازدارندگی از وقوع مجدد جرم هست، اما با مجازاتی که برای شروین حاجی پور در نظر گرفته شده به نظر میرسه بیشتر از این که این بازدارندگی مد نظر باشه یه جور وهن اجتماعی اون مجازات هست که داره مطرح میشه، مخصوصا بعد از این که فرزندان مطهری و عبدالله جوادی آملی نویسندگان دو کتاب که شروین حاجی پور محکوم شده به خلاصه نویسی کتابهای اونها واکنش نشون دادن و حتی پسر مرتضی مطهری گفت حاضر خودش این بخش از مجازات رو به عهده بگیره چون فکر نمیکنه که خلاصه کردن کتاب پدرش بتونه مجازات درستی باشه. چقدر این شیوه اعمال مجازات میتونه تأثیر اجتماعی داشته باشه در بی‌اعتبار شدن محاکم قضایی جمهوری اسلامی؟
ببینید محاکم قضایی جمهوری اسلامی وقتی که سراغ موضوعاتی میرن که دستگاه امنیتی پای در اون داره عمدتاً یا دستگاه هایی که امر سرکوب جامعه رو بر عهده میگیرن به هیچ عنوان مسیرشون عادلانه نیست، نه به فکر تحقق عدالت هم نه به فکر این هستن که به تعبیر دقیق شما بازدارندگی اجتماعی داشته باشه. برای اینکه جرم باید یکی از هنجارهای جامعه را شکسته باشه، حتی اگر قانونگذاری جمهوری اسلامی هم در این مسیر باشه اون قانون موضوعیت و مشروعیت نداره. الان همین انتخابات مسخره و نادرستشون که دیروز برگزار کردن نه بزرگ به ولایت فقیه و ساختارش میگه، یعنی دقیقا همین کافیه که برگرده همه قوانینش از جمله قوانین کیفریش رو اصلاح کنه، تغییر بده، ولی نمی کنه، بلکه میخواد از طریق دیگری وارد بشه. این در حقیقت مجازات کردنی که در اینجا هست مثل این هست که یک حاکم، یک خان در نظام ملوک و طوایفی 300 سال پیش، یک رعیتی که سرپیچی کرده از یک فرمان و یک دستور نامشروع اون رو داره فلک میکنه، اون رو میبنده به درخت و مجازات میکنه. در حقیقت یک چیزی شبیه اینه، یعنی ما به سادگی با این رفتار برمیگردیم به امر پیشا تمدنی. حوزه تمدنی وقتی نگاه میکنیم مجازات این چیزی نیست که فقط حاکم بر مردم تحمیل میکنه، مجازات باید اون چیزی باشه که جامعه نیاز داره، یک جایی، یک هنجاری از یک جامعه به موجب یک رفتار نقض میشه بر اساس پیمانی که بین جامعه و امرای جامعه واقع شده و حقیقت برای ترمیم و برای اصلاح اتفاق میفته و برای اجرای عدالت. در این رفتارها ما نشانی از عدالت میبینیم، بلکه نشانی از خیلی جدی از بی‌عدالتی میبینیم، نشانی از سرکوب میبینیم و نشانی از بالا گرفتن رگه های از دیکتاتوری خود و خودکامگی و خشونت.
غلامحسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، به پرسش هایم پاسخ میداد. یک هفته از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان می‌گذرد و عده زیادی از مردم همچنان در سیلاب گرفتارند. مدیر عامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان روز یکشنبه گفته در پی بارش‌های اخیر 400 در این استان سرریز شدند. با وجود وضعیت بد سیل زدگان در این استان، اما امدادرسانی از سوی حکومت بسیار محدود و کند است. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
این صدای وحشت مردم سیل زده دشتیاری است. زنی تا کمر در آب ایستاده و فرو ریختن خانه خشتیگلیش را نظاره می کند. شهرستان دشتیاری در جنوبی ترین نقطه سیستان و بلوچستان از مناطقی است که این روزها اسیر سیلی ویران کننده شده. یک هفته است که سیل بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان را فرا گرفته. به گفته مسئولان این استان 400 هزار نفر گرفتار سیلند. راه‌های ارتباطی صدها روستا قطع شده. برق نیست، آب و غذا و امکانات بهداشتی هم بسیار کم است. با این وجود امدادرسانی از سوی دولت جمهوری اسلامی بسیار محدود و کند است. این گلایه یک شهروند.
یه ابره من اینجا تاریخ یادداشت بکنم که برای مردم سیل زده دشتیاری هیچ ارگان دولتی نیاد کمک نکنه.
خبرگزاری های نزدیک به حکومت ویدیوهایی از پرواز بالگردهای امدادرسان بر فراز منطقه منتشر می کنند، اما برخی فعالان بلوچ می گویند اقدام عملی مؤثری انجام نمی دهند. وبسایت حالوش اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می دهد. این روایت شیر احمد شیرانی سردبیر این وبسایت از وضعیت امدادرسانی به سیل زدگان.
اقدامی انجام ندادن مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن. حالا اینکه ما تصور بکنیم که سری کارهای انجام شده منتها کفایت نکنه، اصلا اقدام عملی و مؤثری انجام ندادن. حتی میتونستن قبل از اینکه این سیلاب به وجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن، آب پشت صدا رو، که این به صورت مقطعی که اینکه بالاخره این سیلاب به وجود نیاد که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی ها میتونست در پشت اون صدها قرار بگیره جایگزین. منتها با اینکه بالاخره هشدار واشناسی بود، بالاخره شرایط مشخص بود، این کار رو انجام ندادن.
ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم از نبود امکانات امدادرسانی لازم حکایت دارند. مردم خودشان با دست خالی و امکانات اولیه مشغول کمک به یکدیگرند. این میان به امدادرسانان هم کمک می‌کنند. این صدای سوختبری است که به کمک ماشین هلال احمر آمده. امدادرسانی که سوختش تمام شده و در جاده مانده. این هم قرش بولدوزری است که نه برای امدادرسانی بلکه برای رساندن صندوق رأی‌گیری انتخابات 11 اسفند به مناطق سیل زده می رود. سیستان و بلوچستان از مناطق خشک کشور است. مردم این استان همیشه چشم به راه بارانند. این بار اما باران زیاد بلای جان و مالشان شده. به گفته فعالان بلوچ، حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اختصاص بودجه و ساخت زیرساخت‌های لازم برای مدیریت آب و بحران در این منطقه محروم همواره تبعیض قائل شده. این انتقاد مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از مسئولان جمهوری اسلامی در مورد مدیریت بحران‌های این چنینی.
مدیریت کشور چرا نتوانسته اینجا برنامه ریزی بکنه که وقتی سیل ها پشت سرن بلاخره این ها زیر ساخته را درست بکنه و با کارشناسی درست برنامه ریزی بشه و سیل ها را انحراف بدهد از محل و راه درست بکنن؟
مردم ناامید از کمک های دولتی حالا با انتشار ویدیو در شبکه‌های اجتماعی از هموطنان و سازمان‌های خیریه کمک می‌طلبند. این تصویری است که کودکی بلوچ از این روستاهای دشتیاری می‌دهد. شعری که گفته در حمایت از هموطنان گرفتارش سروده.
نهن بارون که دشتیاری یاری ندارد، غریب افتاده است، کودک و پیرش شب جایی برای خواب ندارد، خانه اش خراب است، مکانی برای پناه ندارد.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. جشنواره فیلم بلگراد جایزه ویکتور رو به اصغر فرهادی، کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی اهدا کرده. همکارم بابک غفوری آذر در مورد این اهدای این جایزه اینطور میگه.
اصغر فرهادی در سالهای اخیر به تناوب مشابه جوایزی که در جشنواره سینمای بلگراد اخیراً گرفته را دریافت کرده. فیلمسازی است که معمولاً در سالهای اخیر مورد توجه جشنواره‌های مختلف بوده، حتی اگه فیلمی هم برای نمایش نداشته به صورت داور یا بزرگداشت برنامه‌هایی براش برگزار شده. آقای فرهادی در شرایط فعلی از جمله سینماگران بین‌المللی سینمای ایران هستش که موضع‌گیری و نظری که نسبت به ادامه مسیر فیلمسازی خودش بیان کرده تا حدودی اون رو در جریانی قرار میده از میان سینماگران ایرانی که خواستن در شرایط فعلی بیشتر متوجه خواسته های جامعه ایران باشن. صحبت های چندی پیش آقای فرهادی با نشریه لوموند فرانسه و بیان این نکته که دیگه حاضر نیستش با رعایت سانسور حجاب اجباری در ایران فیلم بسازه، مهمترین نشانه این رویکرد هست در کار آقای فرهادی و بیش از پیش ناظران رو مشتاق میکنه برای دیدن ادامه مسیر فیلمسازی آقای فرهادی، که حالا گفته شده که قرار هست فیلم بعدی ایشون در آمریکا ساخته بشه و دیدن اینکه چه میزان میتونه پایبند به این موضوع باشه و اینکه اصلا سرانجام فیلمسازی آقای فرهادی در داخل ایران چگونه خواهد شد. بعد منتظر باشیم ببینیم فیلم بعدی آقای فرهادی چه خواهد شد و فراموش هم نکنیم این تناوبی که در کارنامه آقای فرهادی بوده از فیلمسازی در خارج از ایران و در داخل ایران و موفقیت‌های متفاوتی که هر کدوم از این جریان‌ها برای خودشون داشتن خودش میتونه دلیل دیگری باشه نسبت به اینکه اشتیاق‌ها و کنجکاوی‌ها درباره ادامه مسیر ایشون رو بیشتر بکنه. بسیاری از ناظران سینمایی در داخل ایران گفته بودن که اصغر فرهادی بیشتر فیلم‌هاش موفقیت‌هاش به خاطر فیلم‌های بوده که در داخل ایران ساخته و اگه بتونه همون مسیر موفقیت‌آمیز رو در خارج از ایران ادامه بده با فیلم‌هایی که در آینده قراره بسازه تا حدودی میتونه این نظر رو باطل بکنه. فعلا نشون میده این جایزه جشنواره بلگراد که جایگاه بین‌المللی آقای فرهادی دست نخورده باقی مونده و او یکی از مهمترین سینماگران حال حاضر دنیا میتونه محسوب بشه.
فردا 4 مارس 14 اسفند روز جهانی چاقیه. موضوعی که کم کم داره به یک بحران جهانی تبدیل میشه. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
بر پایه پژوهش‌های تازه تخمین زده می‌شود که اکنون در حدود 1,098,000,000 نفر در سراسر گیتی دچار چاقی هستند. نتایج پژوهشی که با همکاری سازمان جهانی بهداشت انجام شد و در نشریه لنست انتشار یافت، بیانگر آن است که چاقی با شتابی فراتر از انتظار به یک پدیده همه‌گیر تبدیل شده است. اکنون از بین هر 8 انسان ساکن کره زمین، یک نفرشان چاق محسوب می‌شود. سازمان جهانی بهداشت پدیده چاقی را به عنوان یک بیماری مزمن ارزیابی می کند. چاقی ممکن است که مشکلات قلبی، دیابت و شماری از سرطان‌ها را در پی داشته باشد و خطر مرگ را افزایش دهد. برای انجام محاسبات در مورد چاقی در اکثر موارد از معیاری به نام شاخص توده بدنی استفاده می شود. بر پایه پژوهش اخیر، شمار بزرگسالانی که دچار چاقی هستند طی سالهای 1990 تا 2022 میلادی دو برابر شد. نکته‌ای که پژوهشگران را بیش از پیش نگران کرده این است که طی همین دوره 32 ساله شمار کودکان و نوجوانان بین 9 تا 15 ساله که دچار چاقی هستند 4 برابر شده و در سال 2022 به حدوداً 159 میلیون نفر رسیده است. تدروس اتانم گبریسس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، میگوید که این نتایج نشان می‌دهد که پیشگیری از چاقی و مدیریت آن باید از همان ابتدای زندگی آغاز شود. او همچنین رویه غذایی مناسب، فعالیت‌های بدنی و در صورت لزوم مراقبت‌های متناسب را به عنوان راهکاری برای مهار همه‌گیری چاقی معرفی کرده است. علاوه بر چاقی، سوء تغذیه مشکلی دیگر است که زندگی صدها میلیون انسان را به ویژه در کشورهای فقیر تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که نخوردن غذای کافی به عنوان اصلی ترین دلیل سوء تغذیه معرفی می شود، اما رویه غذایی ناسالم یکی از عوامل اصلی چاقی است. بر پایه داده های اخیر همچنین 43% از افراد بزرگسال در سال 2022 دوچار مشکل اضافه وزن بودند. به گفته فرانچسکو برانکا، مدیر بخش تغذیه برای سلامت توسعه در سازمان جهانی بهداشت، چاقی دیگر مانند پیشتر تنها مشکل کشورهای ثروتمند نیست. پژوهش‌های تازه نشان داد که نرخ چاقی در مناطقی از جمله خاورمیانه، شمال آفریقا و کارائیب اکنون بسیار بالاتر از کشورهای صنعتی از جمله در کشورهای اروپایی است.
با گزارش همکارم شهاب عموپور به پایان مجله 8 شب رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همچنان همراه ما هستید سپاسگزارم. میتونید با موسیقی رادیو فردا استراحتی داشته باشید تا ساعت 21:30 دقیقه که همکار تا ساعت 21 همکارانم با شما خواهند بود.